بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون قرآن کریم است. مرحوم مظفر رضوان الله علیه، در اینجا عنوان بحث رو عنوان قرآن قرار دادن. ابتداءً عبارت مرحوم مصنف خونده میشه و بعد مطالبی که در این زمینه قابل عرضه هست متعرض میشیم. حالا عبارت مرحوم مصنف اینه که فرمودن نعتقد ان القرآن هو الوحی الالهی المنزل من الله تعالی علی لسان نبیه الاکرم فیه تبیان و کل شیء و هو معجزته الخالده التي اعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغه والفصاحه و في محتوى من حقائق و معارف عالیه. این مطلبی است که ایشون در اینجا دارن. فرمودن که عقیده ما این است که قرآن وحی الهی است، کلامی است که از خدا این کلام رسیده به رسول گرامی اسلام و نازل شده از سوی خدای متعال بر زبان پیامبر اکرم، و در این قرآن است تبیان هر چیزی، اون چی که بشر در اعتقادات، در افکار، در هدایت، در نیازها احتیاج داره، اصول و اساسش در این کتابه. فیه تبیان و کل شیء و هو معجزته الخالده. قرآن کریم معجزه همیشگی است. معجزات پیامبر دو دسته است. یه دستشون هستن که اینها مربوط به همون عصر پیامبر بودن، یعنی برای بعدیها نقلش مفیده، که گفته میشه پیامبر اسلام مثلا فرض بفرمایید معجزاتی که نقل کردن که خیلی هم هست، سنگریزه در دست مبارکشون مثلا تسبیح میگفته، تحلیل میکرده، لا اله الا الله میگفته. خب ما که الان نمیبینیم اینو، ما به نقل اکتفا میکنیم، ولی در قرآن اینجوری نیست. قرآن همین الان هم برای ما اعجاز میکنه، همین الان هم تحدی میکنه، دعوت میکنه. همین که میبینیم کسی از عهده بر نمیاد، برای ما هم معجزه است قابل رؤیت، و روی این حساب گفته میشه که این معجزه خالده است، یعنی اعجازش همیشگیه. این اختصاص نداره به قرنی دون قرن، به زمانی دون زمان. معجزه خالده نامیده میشه که اعجزت، این معجزه خالده عاجز ساخته است بشر را عن مجاراتها، یعنی از اینکه پا به پای قرآن بتونه بیاد، بتونه مقابله بکنه، بتونه مثلشو بیاره، بشر را عاجز کرد. عن مجاراتها فی البلاغه و الفصاحه، از نظر بلاغت و فصاحت معجزه است. نتونسته کسی مثل قرآن رو از نظر بیاره. حالا بلاغت البته این معناش همون است که در متول اونجاها خوندید و تفتازانی صحبت کرده که فصاحت اینه که فصاحت دو جوره، یه وقت فصاحت در مفرد یا فصاحت در جمله است. فصاحت مفرد معناش اینه که خالی باشه مفرد از تنافر حروف، حروف جوری نباشه که باعث تنافر انسان بشه که انسان میخواد بشنوه این ناراحت باشه از شنیدنش. خلوص المفرد من تنافر الحروف و الغرابه، یه لغتی نباشه خیلی دور از استعمالات. و مخالفت القیاس اللغوی، و مخالف هم نباشه با قیاس لغوی و خلاف قانون لغت نباشه، این میشه فصاحت مفرد. و اما فصاحت جمله و مرکب به چیه؟ اونم فصاحتش اینه که از ضعف تألیف خالی باشه، تألیفش ضعف نداشته باشه، مثلا ضمیری نیاره که مرجع نداشته باشه ابتداعا در جمله، اگه ضمیری بیاره بی مرجع این ضعف تألیف داره، توجه کردی؟ یا اینکه تنافر کلمات، این جمله مرکب شده باشه از چند کلمه این که تنافر داره، اینم فصاحت نداره. و دیگه در اینجا چیزی که هست داره که و تقیید مع فصاحت ها، این نتونستم عبارت ها رو بخونم، تقیید یعنی این که این پیچیدگی نداشته باشه، پیچیدگی خالی از پیچیدگی باشه، اینم یک جهت. اون وقت مع فصاحت ها یعنی کلمات مفردات فصاحت داشته باشن. پس فصاحت جمله اینه که ترکیب صحیحی باشه و کلمات و مفردهاش هم اینها فصاحت داشته باشه و خالی از تنافر و از این ضعف ها باشه، این نسبت به فصاحت. اما بلاغت چی میشه؟ بلاغت هم اینجور فرمودن، گفتن بلاغت در کلام این است که مطابقت داشته باشه با مقتضای حال. اگر یه مسئله ایست که مورد انکاره با تأکید بیاره، با یک تأکیدات این رو به کار ببره که رفع ابهام، رفع تردید و اینها رو بکنه، مطابق با حال باشه، اون چرا که در حال احتیاج هست بیاره. مطابقته لمقتضی حال مع فصاحت الکلام، کلام فصیح باشه وقت مطابق با حال هم باشه. وقت روی این حساب فرمودن فالبلاغتون صفتون راجعتون الی لفظ به اعتبار افادتهی المعنا به ترکیب. گفتن بلاغت چیه؟ یه صفتیست که مربوط به لفظه، که لفظ بلاغت پیدا میکنه. اون وقت این لفظ که بلاغت پیدا میکنه به چه اعتبار؟ به اعتبار افاده معنا، به اعتبار اون معنایی که از جمله استفاده میشه، به اعتبار او باید مطابق با مقتضای حال باشه. اگر مطابق با مقتضای حال بود این بلاغت داره، یعنی رساترین عبارت و مطابق با مقتضای حال، این میشه فصاحت و بلاغت. و ما میبینیم در آیات شریفه قرآن مفردهاش اینجوره، مرکباتش اینجوره، جملاتش در غایت فصاحت و بلاغته. و عاجز ساخت بشر رو از اینکه بتونن متماثل با این فصاحت و بلاغت چیزی رو بیارن. این یک نکته. وقت بعدشون میفرماید که اختصاص نداره اعجاز این قرآن فقط به جنبه فصاحت و بلاغت، بلکه نسبت به محتوا هم فصاحت و بلاغت داره. و فی محتوا من حقائق و معارف عالیه، در نسبت به محتوا هم بشر رو عاجز ساخته، عاجز ساخته از این که پا به پای این قرآن بتونن حرکت کنن و مقابله کنن در جهت بلاغت، در جهت فصاحت و در محتوا. و فی محتوا، در اون چرا که در بر گرفته از چی؟ از حقایق و معارف عالیه‌ای که در قرآن کریم هست. پس روی مزاق مرحوم مصنف این است که در اینجا این اعجاز قرآن اختصاص نداره به جنبه فصاحت و بلاغت، از جنبه‌های مختلف قرآن معجزه است. یکیش فصاحت، یکیش بلاغت، یکیش محتوای قرآنه، که محتوای قرآن هم مسائل مختلفی داره که بعداً عرض میشه، اشاره میشه. بنابراین این تا اینجا عبارت مرحوم مصنف تمام میشه. حالا در اینجا خب همطور که ملاحظه فرمودید، مرحوم مصنف قائل به اعجاز مطلقه، یعنی میخوام بفرمان قرآن اعجازش اختصاص به یک جهت نداره که فصاحت و بلاغت باشه، بلکه از جنبه‌های دیگر هم فصاحت و بلاغت داره. مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه همین عقیده رو دارن. مرحوم بلاغی هم رضوان الله علیه همین عقیده رو دارن. این بزرگوارها همه در این جهت با هم متحدن که قرآن اعجازش اطلاق داره، اختصاص به یک جهت از این جهاتی که گفته شد نداره. حالا عبارتی رو که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن اینه، فرمودن که اطلاق و تحدی یشملو جمیع ما یمکن فیه تفاضل فی الصفات. اینکه خدا میفرماید به قرآن تحدی کرده، میگه مانند قرآنو بیارید، و نگفته از چه جهت مانند قرآن، مطلق گذاشته. این اطلاق معناش اینه که اختصاص به جنبه فصاحت بلاغت تنها نداره، بلکه از همه جهات. اگر در قرآن معارفی ذکر شده، تحدی این رو هم میگیره، معارفی بیارن مانند معارف قرآنی. اگر در قرآن اخلاقیات ذکر شده، اخلاق بیارن مطابق اخلاق قرآنی. اگر در قرآن مسائل اجتماعی ذکر شده، مسائل اجتماعی بیارن مطابق مسائل اجتماعی قرآنی و همچنین. لذا گفتن قرآن هم برای ادیب معجزه است و هم برای فیلسوف معجزه است، هم برای عالم اجتماعی معجزه است، برای اونها معجزه است، و حتی برای اونهایی که روی اسرار عالم آفرینش کار میکنن، نسبت به خلقت همین موجودات کار میکنن، برای اونها معجزه است. نکات ظریفی در آیات شریفه قرآن هست که اون نکات ظریف میتونه برای اونها معجزه باشه. با یک کلمه لغتی که گاهی به کار برده، این یک بار فرهنگی بسیار بزرگی رو حمل کرده این لغت. مثلا از باب مثال فرض بفرمایید راجب کوها تعبیر میکنه که اینها اوتادن. اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ، کوها میخن در زمین. میفرماید که اینها رو ما راسیات قرار دادیم، کوها راسیات. راسیات یعنی ثابتی که رسوخ داره. یه وقت مثلا من این چیزو میذارم روی اینجا به این ترتیب، اینو راسی بهش نمیگن. اما یه وقت یه چیزی رو داخل این میکنم، یعنی وارد این چوب میکنم، این راسی میشه، یه مقدارش بیرونه یه مقدارش داخل زمینه. حالا به حسب اون چی من یه وقت در این کتاب ماده و زمین و آسمان مال ظاهران جورج گاموف باشه یه وقتی میدیدم، ولی یه وقتی من تو این کتاب میدیدم، در اون کتاب اون چی که در خاطر دارم اینجوره که ایشون گفته تا یک قرن پیش مکشوف نشده بود که این کوها همینطوری که رو زمین هستن داخل زمین هم هستن، مکشوف نشده بود. از یک قرن پیش به این طرف کشف شده که همین مقداری که کوه رو بیرون میبینید همین مقدار ریشه داره در زمین، که این ریشه رفته پایین، حتی بعضیش به لایه‌های مذاب میرسه، صدها کیلومتر میره پایین گاهی از اوقات به این جوره. پس بنابراین روی این حساب گفتن به این که اینها راسیاتن، اوتادن. ما می‌بینیم تعبیر این اوتاد و راسی چه بار بزرگی رو داره در اینجا. این بار بزرگ برای کیه؟ برای علمای طبیعیه. یعنی علمای طبیعی وقتی که دقت میکنن میبینن قرآن در 14 قرن پیش نازل شده و هیچ کس اطلاع از این که کوها چقدر عمق دارن نداشته و اینجور تعبیر میکنه، برای اونها معجزه است. وقتی اینو میبینن اعجاز قرآن رو احساس میکنن. همچنین سایر مسائل، در سایر مسائل شما ببینید، در مسائل مثلا اخلاقی که کار خودمونه، مثلا معمولا کتابای اخلاقی تا حدود آشنا هستیم، مثلا میبینیم یک روابط ظریفی در آیات شریفه قرآن راجع به مسائل اخلاقی هست که بسیار اینها اهمیت داره، خیلی مهمه. این مسائل اخلاقی رو جوری ترتیب میده انسانو به بهترین غایت‌های انسانیت میرسونه، که اون غایت، بهترین غایت‌ها، کمال انسانی است که به قرب به خدا حاصل میشه. و مسائل اخلاقی رو با این جهت که ریشه و اساس اونها رو معرفت باری تعالی قرار میده. از معرفت باری تعالی شروع میکنه و انسان رو خائف میکنه، انسان رو خائف میکنه. بعد انسان خائف، کسی که بترسه، این حالت خوف که در نفس او بیاد، این تقوای قلبی که در او به وجود بیاد، او رو را میندازه و سیر و سلوک بهش میده، حرکتش میده و او رو راه میندازه در این راه اخلاقی و راه کمال، که انسان میبینه بهترین کارها رو قرآن کرده. در هیچ کتاب اخلاقی، چه از اون اخلاقی که حکمای یونان نوشتن و چه دیگران، ما نمیبینیم چه چیزی. نمیشه پا به پای این روش قرآنی که اتخاذ شده ما ملاحظه بکنیم. در مسائل اجتماعی همینطوره، در مسائل سیاسی همینطوره، و در قوانینی که تشریع میکنه این قوانین از نظر اجتماعی، در اونا همینطوره. ما نمیتونیم خلاصه یه معادلی که شبیه قرآن باشه پیدا کنیم. در هر مسئلهی که عنوان میکنه میبینیم این از دیگر چیزها تفوق داره و برتری داره. پس بنابراین اعجاز قرآن اختصاص به فقط جنبه فصاحت و بلاغت نداره. فصاحت و بلاغت یک جهتشه، این جهت شایعی بوده در اونجایی که نازل شده، در اون سرزمین اونجا رواج داشته فصاحت و بلاغت، به این پرداختن. در اونجا فیلسوف نبودن، عالم اجتماعی نبودن، به جمعایدیش اونا نتونستن بپردازن، به همین جنبهی که در اختیارشون بوده اینا پرداختن. و صرف این جهت ما نمیتونیم قرینه بگیریم برای اینکه اختصاص داره اعجاز قرآن به فصاحت و بلاغت. به این جهت بگیم چون اونها رفتن سراغ ادبیات و سراغ مثلا فصاحت و بلاغتش، پس معلوم میشه اعجازش هم اختصاص داره به این جهت. نه، این ازش در نمیاد. برای اونا این وجه اعجاز چیزشون بوده، مورد توجهشون بوده، چون خودشون ادیب بودن توجه کردن هیچ اشعاری نمیتونه مقابله بکنه با قرآن، لذا گفتن قرآن از نظر فصاحت و بلاغت اعجاز داره. اینطور همون عرب جاهلیت دیگه، فصاحت عرب جاهلیت ادیب بودن، از نظر ادبا داشتن دیگه، ادبای بزرگی داشتن، امرؤ القیس و اینا هم اونا بودن دیگه، اینا ادیبان بزرگ همون عرب جاهلی بودن. عرب از نظر فصاحت و بلاغت این نمونه بوده در تاریخ، و در همون عهد نزول قرآن هم اینا فصیح داشتن و ادیب داشتن و اینا از این جهت توجه کردن به قرآن، مقایسه کردن قرآن رو با اشعار مثلا مهم خودشون، دیدن هیچ مطابقتی بین این دوتا نیست، مماثلتی بین اینها نیست و این فوق طاقت بشری است. از این جهت اینا اومدن گفتن فصاحت بلاغت قرآن اعجاز داره در فصاحت بلاغت، اما این معناش نیست که اختصاص داره اعجاز قرآن به فصاحت بلاغت، این یکیشه. و چون اونا فیلسوف نبودن نتونستن توجه کنن، ولی شما الان ببینید فیلسوفان بزرگ ما وقتی به قرآن میرسن چقدر خضوع میکنن نسبت به مبدعی که قرآن بیان میکنه، صفاتی که بر قرآن برای مبدع بیان میکنه، خضوع میکنن در مقابل این قرآن. عرفانی که در آیات شریفه قرآن هست، از این عرفان بهره میگیرن و این رو سرآمد همه عرفانها و سرآمد همه معارف میدونن. حالا ما نمیتونیم همه این مسائل رو بیاییم اینجا بحث بکنیم، اینجا باید به عنوان اشاره عرض کنیم و هر چیزی رو در جای خودش ملاحظه بشه. راجع به معارف نگاه کنید چقدر کتابهایی نوشتن و استفاده های قرآنی کردن، ملاحظه کنید ببینید که چه جوره. راجع به مسائل دیگه هم همینطور. پس بنابراین اعجاز قرآن اختصاص نداره فقط به فصاحت و بلاغت. ایشون میفرمان اطلاق تحدی شامل همه جنبه ها میشه. خدا فرموده مثل قرآن بیارید، و نگفته مثل قرآن از جهت فصاحت و بلاغت، اینجور نگفته، اطلاق گذاشته. این که اطلاق گذاشته شامل همه انواعش میشه، همه فضائل قرآنی میشه. لذا فرمودن یشمل الجمیع ما یمکن فیه تفاضل فی الصفات فالقرآن آیه للبلیغ فی بلاغته. قرآن آیه است، نشانه است، اعجاز از برای آدمی که بلیغ در بلاغتی که قرآن داره، فی فصاحته، و از برای کسی که فصیح، قرآن آیه است، معجزه است در فصاحتی که قرآن داره، وللحکیم فی حکمته، برای یک شخصی که فیلسوف حکیم و این روی مسائل معارف اسلامی کار کرده یا معارف کار کرده، برای اون هم معجزه است در حکمتی که قرآن داره، و برای عالم فی علمه، اینجا باید باشه این عمله غلطه، فی علمه، برای عالم در هر قسمتی از قسمتهایی که قرآن متعرضه، این برای او هم معجزه است، برای اجتماعی در علم الاجتماعش معجزه است، برای مقننین در تقنینی که دارن این معجزه است، برای سیاسیین نسبت به مسائل سیاسی که در قرآن در روابط داخلی قرآن صحبت داره، در روابط خارجی قرآن صحبت داره، روابط داخلی بر اساس ود رحمت باید این صورت بگیره، و روابط خارجی بر اساس استقلال، عزت و شرف اسلامی باید این روابط برقرار بشه. نباید ما اسیر بیگانگان بشیم. دست سازش ذلتبار نباید به هیچ بیگانه ای داد. اینها یک دستورات سیاسی است که در قرآن کریم میبینیم که هر کدوم مفصل آیاتی داره، نکاتی درش هست که اگر یه جامعه‌ای بخواد به بهترین کمال برسه نمیشه دیگه از این بهتر دستور آورد. بین خودتون چجوری باشین، با اجانب چجوری باشین، میتونید بیارید بیارید، مماثل میتونید داشته باشید، برید سراغش ببینید میشه از این بهتر بود یا نمیشه. و روابط زن و شوهر در قرآن کریم ببینید چقدر بر اساس عدالت و بر اساس صحیح روابط بیان شده و امثال اینها. اصول و پیکره این روابط با بهترین شیوه تبیین شده که نمیشه مثلش رو آورد. تفوق داره بر همه جهات. وللحکام فی حکومتهم، نسبت به حکام همینطور دستوراتی داره، نسبت به منع از ظلم کردن، رکون به ظالم پیدا کردن، و حکم باید بر اساس عدالت باشه، بر اساس تقریب مردم نسبت به خدا و کمال باشه، امثال اینها. ولی جمیع العالمین فیما لا ینالونه جمیعا کالغیب، برای همه هم معجزه است، نه تنها برای علما معجزه است، برای غیر علما هم معجزه است. در اون اخبارات غیبی که میده، آیات شریفه قرآن اخبارات غیبی داره، آیات مختلفی هست در قرآن که اینها ازش غیب استفاده میشه، که حالا بعدن هم اشاره میشه به بعضی از آیات شریفه. خب غیب برای مردم ملموسه، یه چیزی بگن و بعد واقع بشه مطابق اون که گفتن، خب این برای همه معجزه میشه. اینی که دیگه همه میفهمن، یه چیزی گفته بشه که غیبه و بعد همونطور واقع بشه. ولی جمیع العالمین فیما لا ینالونه جمیعا کالغیب. خب حالا در اینجا شاهد این فرمایش این است که میبینیم در آیه شریفه اکتفاء به فصاحت و بلاغت تنها نکرده و نسبت به تحدیم که میکنه اختصاص به عرب نداده این تحدی رو، بلکه روش کرده به انسانها، بلکه بالاتر به اجنه هم داره خطاب میکنه. انسانها و ای جنها و همه اینها میگه شما میتوانید میانند قرآن رو بدارید بیارید. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو اگر انس جمع بشن، از هر قوم و ملتی جمع بشن، جن از هر طوائفشون اینها جمع بشن بر این که مانند این قرآن رو بیارن، اینها نمیتونن بیارن. لا یعتون به مثله، نمیتونن بیارن. ولو همدیگر هم کمک بدن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، پشت هم باشن و همدیگر رو کمک بدن. و در اینجا میبینیم این تعدی به خصوص عرب نیست. اگر جنبه فصاحت و بلاغت تنها بود، باید تحدی به عرب باشی. از عرب بخواد که مانندش بردارید بیارید، باید نتونستن بیارن، برای دیگران هم معجزه باشی. اما از همه میخواد بدون هیچ تفاوتی. و در اینجا اگر کسی بگه که خب ابتداعا بل مباشره ممکنه از عرب بخواد و بعد نسبت به غیر عرب هم تسبیبی بخواد، یعنی به همه که میگه هم از مباشرت و تسبیبیه، نسبت به عربش مباشرته، نسبت به غیر عربش تسبیبیه، ولی اعجاز فقط راجع به فصاحت و بلاغته. این میگیم خلاف ظاهر عبارتی. عبارتی که ما نگاه میکنیم میبینیم فرقی بین افراد قائل نشده، از همه یک نه به یک صورت میخواد که شما بیایید مقابله کنید و بیایید معارضه بکنید، نه اینکه اول عرب رو در نظر بگیرن بگن شما مباشرت کنید، حالا که نتونستید دیگران یا به دیگران برن برین سراغ عرب، عرب رو وادار کنید که مثل قرآن ورداره بیاره. اینجور نیست. هر کسی از هر قومی، از هر ملتی، هر عالمی، هر کسی در هر مقام و شونی که هست که قرآن متعرضمونه، میتونه مثل قرآن ورداره بیاره نسبت به همه است. و به تعبیر دیگه این یک قضیه خارجیه نیست. قضیه خارجی این است که پیامبر اسلام با همون اعرابی که متوجه بود از اونها یه چیزی رو بخواد، تحدی با همونا بکنه. این به نحو قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقی یعنی این که چه هزار، چه اونایی که غایبن، چه اونایی که بعدن به وجود میان، از همه اینا میخواد که اگر میتوانید مانند قرآن وعده بیارید. و این اختصاص به عرب نداره و همین تعمیمش هم شاهد بر این است که این جهت اعجازش اختصاص به فصاحت و بلاغت نداره. حالا در اینجا یه عبارتی رو هم مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد بلاغی رضوان الله علیه دارن که فرمودن ان اعجاز القرآن لم یکن به مجرد الفصاحه والبلاغه. اعجاز قرآن تنها از جهت فصاحت و بلاغت نیست. و این کفا ذلک فی الاعجاز، گرچه این جهت کفایت میکنه در اعجاز و حجت بر دعوی رسالت، الا اتم الوجوه فی المعجز و اعمها، به بهترین وجه این دلالت بر اعجاز داره ولی اختصاص نداره. فاین انت ان عرفان هل عظیم الذی هو لباب المعقول و صفت الحکمه، کجا هستی شما از اینکه ملاحظه کنی عرفان عظیمی را که در قرآن هست که خلاصه معقول و صفه و برگزیده حکمت عالیه در قرآن کریمه ما ملاحظه میکنیم. و عین انت عن اخلاق به هلتی هی روح الحیات الادبیه و الاجتماعیه، کجا هستید نسبت به اینکه ملاحظه کنید ببینید اخلاق فاضله و اخلاق عالیه‌ای که قرآن بیان کرده که روح حیات اجتماعی انسان رو تأمین میکنه. و عین انت عن قوانین هل فاضله و شرائع العادله، قوانین با فضیلت و مهم قرآنی رو ملاحظه کنید، شرایعی را که در قرآن آمده، تشریعاتی که در قرآن آمده که همه بر اساس عدل استواره، اینها رو ملاحظه کنید. و معلها من العدل و المدنیه، اون چرا که بر اساس عدل و شهری بودن و اجتماعی بودن اینها استواره. و عین انت عن انبائه بالغیب، ملاحظه کنید این اخبارات غیبی قرآن رو، التی ظهر مصداقها فی المستقبل، که قرآن اخبار کرده و بعد همونطوری که اخبار کرده واقع شده. و حلم من نظر الى اقصر سور القرآن، نگاه کنید به سوره های کوچکترین سوره های قرآنی، و ما عرفناه من عجایب هل باهره، و اون چرا که ما میشناسیم از عجایبی را که در این سوره های کوچک هست. انظر الى سوره توحید و انوار عرفان هل حقیقی فی ذلک العصر المظلم، نگاه کنید به سوره توحید و انوار معرفتی که در این سوره کوچک در اون زمان تاریک بیان شده. ملاحظه کنید در این آیات شریفه در سوره توحید من اشاره میکنم مثلا به بساطت ذات باری تعالی و اینکه ذات باری تعالی مرکب نیست در اینجا اشاره شده، قل هو الله احد، این احد حاکی از بساطت ذات الهی است، و از طرفی اشاره شده به کمال مطلق کمال مطلق بودن الهی و اینکه قناع مطلق داره و هیچ گونه نیازی به غیرش نداره و همه اشیا به اون نیازمندن. اینو با یک کلمه اشاره کرده، الله الصمد. این صمد یعنی هو المسمود لكل شيء، یعنی همه احتیاجی به او دارن و او احتیاجی به چیز دیگه نداره. اشاره کرده به قناع مطلق و نیاز همه موجودات به او با همین یک کلمه الله الصمد که در اینجا گفته. یا در مثلا لم یلد اشاره کرده به این که مرکب نیست که زایش داشته باشه و ازش چیزی زاییده بشه، تولید بشه، اینجور نیست، ایجاد میکنه، نه اینکه از او چیزی زایش پیدا بکنه. زایش پیدا کردن صفات ممکنات، ولی خدا ایجاد میکنه. ولم یولد اشاره کرده به این که ازلی است و از چیز دیگه به وجود نیامده، اینجور نیست که تولد پیدا کرده باشه از یه چیز دیگری به وجود اومده باشه، از چیز دیگه به وجود نیامده و ازلی است و سابقه عدم نداره، همیشه موجود بوده و همیشه موجود هست. ولم یکن له کفوا احد اشاره کرده به این که شریکی نداره، کفو مماثلی نداره، چیزی نمیتونه کنار او قرار بگیره. توجه کردید اون لب معارف رو در همین سوره کوچک ببینیم اشاره فرموده، در اینجا بیان فرموده، در اون روایت داشت، یه روایتی مکرر من ظاهرا خونده باشم در همین حضور شما عزیزان خوندم که از امام ظاهرا سجاد علیه السلام باشه که فرمودن این سوره رو خدای متعال برای مردم آخر زمان نازل فرموده، اونهایی که معارفشون در حد قرار میگیره که میتونن درک بکنن این سوره رو، یعنی اون مردم اون زمان نمیتونستن به عمق این سوره برسن، بعد از تحولات علمی که در حکمت و فلسفه و اینها به وجود اومده تازه برای ما یک گوش کنارهای این آیه روشن میشه. خب این عرفان عظیم الهی است که در این سوره کوچک بیان شده. کدوم کتاب میتونه یه همچین معارف عالیه رو عرضه بکنه با این عبارات کوتاه و با این جملات کوتاه؟ این که میفرمایند نگاه کنید به کوچکترین سوره قرآنی که سوره توحید باشه و انوار عرفانش، ونظر الى سوره تبت و انباعها به حرکت ابی لهب و امرأته. شما نگاه کنین سوره تبت یدا ابی لهب رو که ابو لهب موجود بود، زنش هم موجود بود، خبر داری میده که اینا به کفر از دنیا میرن. آینده رو کی خونده؟ خیلی از کفار بودن، فردا مسلم شدن، اسلام اختیار کردن، واقعا آدمای خوبی شدن. اما آیه داره خبر میده که این ابو لهب مسلمان نمیشه و به کفر از دنیا میره. زنش هم همینطور، همه اینا اهل آتشن و تا آخرم همین جورم شد، همینطورم واقع شد. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارن ذات لهب و امرأته، بله، و امرأته حمالت الحطب، نمیخواستم بخونم، حمالت الحطب فی جیده ها حبل من مسد. قرارم این تیکش بود که ملاحظه کنین، این تیکش که میفرماید بعد از اینکه نفرین میکنه، تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد مثلا دست ابو لهب که کنایه از عملش باشه، کارش هلاک باد، بی ثمر باشه کارش، خودش بی ثمر باشه، تبم به خودش برمیگرده. اون وقت ما اغنا عنه ماله و ما کسب، بی نیاز نمی کنه او رو مالش و عملش، اینا نمیتونن او رو بی نیاز کنن از عذاب الهی. و وقت بعد میفرماید سیسلا نارن ذات لهب، زود است که به تحقیق حتما این ملازم با آتش میشه. سلا یسلا یعنی ملازم میشه، یعنی در آتش وارد میشه و خالد در آتش هست و همیشه تو آتش هست. سیسلا نارن یا آتش ایران که ذات لهبه، این شعله وره، همیشه شعله وره، خاموش شدنی نیست. این آتش مثل آتش های دنیا نیست که یه مدتی از زمان این لهب داشته باشه، شعله داشته باشه، بعد بی شعله بشه. نه، اون آتشی است که برای همیشه شعله داره. این سیسلا نار از ذات لهب و امرته، زنش هم یسلا تسلا، عطف به فاعله، یعنی اینم مانند خود ابولهب اینم وارد آتش میشه. ملاحظه میفهمد که هم خبر میده از این که این به کفر از دنیا میره و اهل آتش میشه، نسبت به خودش، نسبت به زنش، و تا با آخر هم همینجور شد. این انواع غیبی رو در اینجا فرموده. ملاحظه بفرمایید، حالا بقیه مطالب رو هم ملاحظه بفرمایید انشاءالله تا بعد. انشاءالله.